بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله غیبت بود و شرایط تحقق غیبت. یکی از شرایطی که برای تحقق غیبت مطرح شده این است که تعیین و شخص المغتاب، اون شخصی که غیبت شده است باید معین باشه. خب تعیین مراتبی داره، گاهی یک شخصی مردد است بین افراد محصور، گاهی مردد است بین افراد غیر محصور. سؤال اینه که چه مقدار باعث می شود که غیبت تحقق پیدا کنه؟ فرض کنید یک نفری بین دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر یا پنج نفر مردده، میگیم پسر فلانی، خب پنج تا بچه داره، نمیگیم کدوم یکی، پسر فلانی یه خلافی رو انجام داده، خب پنج تا اولاد داره، این هر پنج تا ممکنه داخل باشن، یکی از این پنج تا این خلاف رو انجام دادن، این آیا غیبت هست یا غیبت نیست؟ یا اینکه افراد کثیری هستند، بیشتر از پنج نفر، فرض کنید صد نفر، این صد نفر یکیشون این خلاف رو انجام داده، آیا این غیبت هست یا غیبت نیست؟ چه معیاری رو ما باید در نظر بگیریم تا غیبت محقق بشه؟ در مباحث گذشته اختلافی بود که معیار غیبت چیست؟ آیا کشف ما ستره الله یا اینکه یکرهوه؟ آیا اونجایی که ما ستره الله کشف بشه اونجا غیبته، یا اینکه اونجایی که باعث ناراحتی و کراهت یک انسانی بشه، یا هر دوی اینها هست؟ یعنی در تحقق غیبت هم لازم است کراهت المغتاب و هم لازم است کشف و ما ستره الله. در اینجا هم همین نکته رو باید ببینیم که اگر شما ده نفر، یکی از این ده نفر خلاف کرده، شما اومدید بیان میکنید، میگید یکی از این ده نفر این خلاف رو انجام دادن، این کشف و ما ستره الله برش صدق میکنه یا نه؟ این سؤال اول. سؤال دوم اینه که باعث کراهت میشود کراهت المغتاب یا باعث کراهت المغتاب نمیشه؟ فرض کنید ده نفر هستن، شما میگید یکی از این ده نفر این رشوه رو گرفته، این خلاف رو انجام داده، خب اینجا یه سوال هست که آیا این کشف ما صدره الله صدق میکنه یا نه؟ بعضی ها اینجور بیان کردن که ما در اینجا کشفی نداریم، اصلا کشفی نشده، چون هر کدومشون میگن من نیستم، چون 10 نفر از شما گفتید یکی از این 10 نفر رشوه گرفته، این میگه من نیستم، اونم میگه من نیستم، تمام میشه قصه. یعنی کشفی نشد، نتونستن به دست بیارن کی این کارو کرده، این خلاف رو انجام داده. کشف و ما ستره الله در اینجا صدق نمی کنه. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون نظرشون اینه، میگه در اینجا کشف صدق نمی کنه، چون یکی از این 10 نفر رشوه گرفتن، خلاف کردن، خب این یکی، این 10 نفر همشون برای خودشون یه توجیهی درست میکنن، میگن من نیستم، من آبروم نرفته. چرا؟ به جهت این که یکی از 10 نفر که معلوم نیست من باشم، ولی باعث کراهتش میشه، ناراحت هست، بالاخره میگه ما رو در معرض اتهام قرار دادن، مردم میگن یکی از این 10 نفر، یکیش اینه، شایدم این بوده، شایدم همین آقا بوده که خلاف کرده، باعث کراهت میشه. واقعا یه افسردگی برای این 10 نفر به وجود میاد، میگه اسمشو نمیگه، ما 10 نفر رو در معرض اتهام قرار داده، خب این باعث ناراحتی اینا شده، کراهت المقتاب تحقق پیدا کرده، اما کشف و سطر تحقق پیدا نکرده. مرحوم محقق خویی میفرماید من معیارم در تحقق غیبت کشف و سطره. آیا کشف و سطر هست یا نیست؟ اگه نیست غیبت نیست، اگه هست غیبته. و ایشون معتقدن اگر غیبت 10 نفر، 5 نفر، 7 نفر، یکی از اینها این خلاف رو کرده، این کشف سر تحقق پیدا نمی کنه. حتی اگر بگیم 2 نفر، 2 نفر، یکی از این 2 نفر این خلاف رو انجام داده، باز ایشون می فرماد کشف سر تحقق پیدا نکرده. ولی کراهت چرا؟ هر دوشون ناراحتن، هر دو زانوی غم رو بغل میکنن که ما رو دارن تهمت به ما میزنن. اون میگه تهمت یکیشون هست، ولی خب هر دوشون ناراحتن، کراهت رو دارن. اگر اشتراط و کراهه رو بگیم هست، اگر کشف سطر رو بگیم محقق خویی میفرماید نیست. خب حالا من از شما سوال میکنم، شما قاضی بشید در این مسئله، نظر مبارکتون چیه؟ اگر 2 نفر، یک کسی بیاد بگه یکی از این 2 نفر این خلاف رو کرده، زنا کرده، رشوه گرفته، یکی از این 2 نفر، آیا این کشف سطر هست یا کشف سطر نیست؟ بله؟ بله. خب
حالا از کی صادر شده فقط معلومه؟
اونم بین 2 نفره، بین 2 نفر. خب کشف سطر هست یا نیست؟ بله، کراهت که مسلم هست. حالا بحث سر اینه که کشف سطر هست یا نیست. یکی از این 2 نفر این خلاف رو انجام داده، شما اعلام میکنید این غیبته یا غیبت نیست. مرحوم محقق خویی میفرماند اگه کشف سطر باشه غیبته، اگه نباشه غیبت نیست. بعد ایشون میفرماند نیست، در 2 نفر نیست، کشف سطر نیست. ما حالا سوالمون از شما اینه، آیا به نظر شما کشف سطر شده یا نشده؟ ما معتقدیم که کشف سر هست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی جامعه متوجه میشن که یکی از این دو نفر این خلافو کرده، دیگه تعقیب میکنن، میان دنبالشون، انقدر پیگیری میکنن تا بفهمن که کدوم یکی از این دو نفر، فامیل ها، رفقا، دیگران، قرائن، شواهد، بالاخره قضیه چی میشه؟ لو میره، کدوم دزدیه که گیر نیفته؟ یکی از این دوتا دزده، زود گیرش میارن، زود به دستش میارن، مشکاری نداره. شما فقط بگود یکی از این دو نفر دزده، بده دست آگاهی، فوری براتون میگه این دزده و اون دزد نیست. با چهار تا سوال و با چهار تا برخورد متوجه میشه که دزد اینه و اون یکی نیست. وقتی شما بگی یکی از این دو نفر دزده، خیلی راحت کردی کارو، یعنی سریع دزد پیدا میشه. اگر گفتی یکی از این دو نفر رشوه گرفته، قاضی خیلی سریع میتونه پیدا کنه کدوم یکی بوده، روابطشون. الان با این فضای مجازی حسابای بانکشون نگاه میکنن، چه پولی به حسابش آمده، کی آمده، برای چی آمده، زود به دست میارن. این که شما بگید این دو نفر هستند و نسبت به این کشف سطر نیست و نسبت به اونم کشف سطر نیست، این رو عرف نمیپذیره. میگه تقریبا فهمیدیم کیه، با چهار تا سوال من به دست میارم که این دزده یا اون دزده، این رشوه رو گرفته یا اون رشوه رو گرفته. پس بنابراین ممکنه شما بگید این آقا در ابتدا اون کشف سطر 100% رو انجام نداده، ولی کشف سطر 50% رو کاملا انجام داده، و 50% است که خیلی راحت روشن کننده این هست که کدوم یکی از اینها عرض کنم بر اینکه این خلاف رو انجام دادن. لذا اگر ما بگیم بین این دو نفر یکیشون دزده، خیلی سریع پیدا میشه. اگر بگیم بین این سه نفر، باز هم همینطور، افراد محدود خیلی سریع روشن میشن که یکی از این سه نفر این کارو کردن. این با یک، الان که کنترل تلفن هست، کنترل رفت آمد هست، این همه وسایل هست، فضای مجازی هست، خیلی سریع میتونن پیدا کنن که کدوم یکی از اینها این جنایت یا این جرم رو مرتکب شده. در هر صورت به نظر ما غیبت تحقق پیدا میکنه. در کجا؟ در اون جایی که افراد محصور باشد، یعنی دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، افراد محدودی باشند. اما اگر افراد زیادی باشند، اونم اگر 10 نفر 15 نفر باشه، بازم باعث کراهت میشه. ممکنه کشف السطر خیلی بگید تحقق نداره، ولی کراهت تحقق داره. یکی از این 15 نفر رشوه گرفته، همشون ناراحت میشن، همشون متأثر میشن، میگن ما در معرض اتهام قرار گرفتیم، یکی از ماها خلاف کرده، ما 15 نفر هممون معرض اتهام واقع شدیم. کراهت تحقق داره. ممکنه بگید کشف سطر هنوز نشده، چون هنوز معلوم نیست کدوم یکی از این 15 نفر این رشوه رو گرفته، ولی کراهت محققه. و ما چون نظرمون این بود که کراهت باید در تحقق غیبت باشه، و یا کراهت یا کشف سطر، هر دو رو ما نمی گفتیم، گفتیم یا کراهت یا کشف سطر باشه غیبت محققه. لذا به نظر ما غیبت محققه، ولو افراد در حد 20 نفر باشه، 20 نفرن، یکی از این 20 نفر، خب این یکی از این 20 نفر وقتی شما میگید رشوه گرفته، این همشون در معرض اتهامن، برای همشون کراهت المقتاب تحقق پیدا میکنه. بعضی آمدن گفتن که در اینجا یک غیبت است و اساءه ادب، یعنی در این دو نفر که میگیم یکی از این دو نفر رشوه گرفته، یکیشون غیبت شده، چون واقعا یکیشون این خلاف رو انجام داده، اون دیگری انجام نداده، ولی نسبت به او چی شده؟ اون یکی دیگر اونجا یه اتفاقی افتاده، بالاخره شما معرض اتهام واقع شدی، الان هر کاری بخوای انجام بدی میگه این یکی از این دوتا این کارو کردن، بالاخره یک شبهه‌ای در مورد شما پیدا شد، 50% شمایی، شما رشوه گرفتید، 50%ش احتمال اینه که شما باشید. خب یکی از اینها رشوه گرفته، نسبت به یکی از اینها غیبت است، نسبت به یکی از اینها اساءه ادب شده. کدوم اساءه ادب شده؟ به کدوم اساءه ادب شده؟ کدوم غیبته؟ خدا میدونه، ما فعلا نمیدونیم، چون این آقا اومده گفته چی؟ گفته یکی از این دو. حالا به کدوم اساءه ادب شده، کدومش غیبته، اونو فعلا ما خبر نداریم، ممکنه در آینده معلوم بشه، ولی فعلا یکی از اینها میگه آقا به من اساءه ادب کردن، من در معرض اتهام قرار دادن بدون دلیل، من رو متهم کردن، پس نسبت به یکی اساءه ادبه. خب اساءه ادب هم یک گناهیه و یک عذابی داره. نسبت به یکی از این هم غیبتی که الغیبت و اشد و من الزنا. خب اینم یک نظر. پس بنابراین در مورد شبهه محصوره نظراتی وجود داره. یک، این که غیبت است که ما میگیم غیبت. شب در شبهه محصوره شما بیایید بدگویی بکنید از یه نفر از اینها، غیبت تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون ما گفتیم در تحقق غیبت کفایت میکنه اشتراط الکراهه، ذکر که اخاک به ما یکرهو، این صدق میکنه. بعضی ها آمدن گفتن نه، این اصلا صدق نمیکنه، ولو دو نفرم باشن غیبت نیست. چرا؟ چون کشف سطر نیست. مرحوم محقق خویی میفرمان کشف سطر تحقق پیدا نکرده، کراهت تحقق پیدا کرده، ولی کشف سطر تحقق پیدا نکرده، چون نمیتونیم بگیم فعلا این آبروش رفت. نه، میگه من نبودم، انکار میکنه، میگه من نیستم، پس بنابراین کشف سطر تحقق پیدا نکرده. و بعضی هم آمدن گفتن که نسبت به یکی از اونها غیبته، نسبت به یکی از اونها اساءه چیه؟ اساءه ادبه. خب اینها هر کدوم برای خودشون یک مبانی داره که در تحقق غیبت و شرایطی که برای غیبت گفتیم دقت بشه، مثل مرحوم محقق خویی که کشف ما ستره الله علیه باشه، خب اون مبنای خودش رو داره ایشون. اونهایی که میان کراهت رو شرط میکنن مبنای خودشون رو دارن. بالاخره اینها روی مبانی مختلفه، این عرض کنم بر این که مطرحه. یه نکته دیگری که در اینجا هست این است که شما ممکنه ابتداعا غیبت نکنید، ولی در نهایت غیبت تحقق پیدا بکنه. چجوری میشه؟ شما میگید که پسر فلانی، خب حالا پسر فلانی 5 تا 10 تا بچه داره، معلوم نیست کدوم به کدومه، ممکنه طبق نظر مرحوم محقق خویی شما بگید کشف سطر نشده، چون معلوم نیست کدوم یکیه، اینا 10 تا اولاد داره، ولی بعدن کم کم معلوم میشه. شما باعث شدی که این قضیه لو بره. وقتی گفتن بچه فلانی، دیگه فامیل، همسایه ها، همه دست به دست هم میدن، هی از این سوال میکنن، از اون سوال میکنن، هی دنبال قرائن میگردن، کم کم میفهمن که اون بچه کدوم یکی از اینها. به دست میارن، مردم بالاخره ذکاوت دارن، جستجوگر هستن. وقتی شما بگی یکی از بچه های فلانی این کارو کرده، این کار خلافی رو مرتکب شده، این روز اولش مجهوله یکی از این دهتان، ولی روز دوم، سوم، چهارم میگه فلانی که نیست، فلانی که نیست، هی کم میشه. بعد توی دایرش ممکنه توی یکی دوتا عاقبت به دست میارن که کدوم یکی این کار رو انجام داده. شما باعث شدی، شما باعث شدی که ذهن مردم رو متوجه این خانواده کردی و این ده نفر و این پنج نفر که یکیشون این کار رو کرده. و بعد کم کم این قضیه چی شد؟ روشن شد، روشن شد. و شما عرض کنم بر این که ابتدای قضیه شما آمدی شروع کردی و این شروع شما بود که باعث شد که بعضیا تو صحبتاشون با کنایه مطلبی رو میگن، ولی بعدن میان فضاهای مجازی هی توضیح میدن، هی واضحش میکنن، کم کم روشن میشه، معلوم میشه کی این کارو کرده. مثلا می‌نویسن دادگاه هم گاهی میگن بشین، حالا بشین چیه؟ این اولش مجمله، بعد یه مرتبه یه کسی دیگه میگه بشین توی وزرا، توی وکلا، توی فلان، ما چهار تا بیشتر نداریم. بشین که به داشته باشه، شین هم داشته باشه، این چهار نفره. هیچی، روز دوم این بشین یواش یواش تو چهار نفر خلاصه میشه. روز سوم چهارم میگن بله اونی که مربوط به این قضیه میشه این یکیه. هیچی، معلوم میشه. خیلی عرض کنم بر این که این با این فضای مجازی، با این وضع اجتماع، شما اگر بگی بشین، درسته به نظر خودت میگه من مقلد مرحوم محقق خویی هستم و با اجمال یه چیزی رو گفتم، اما همون اجمالی که شما گفتی در عرض دو روز چی شد؟ تفصیلا روشن شد. پس شما غیبت کردی و زمینه غیبت رو فراهم کردی. شما خودت میدونی که اگر بشین بگی اینا همه میرن پیداش میکنن، بالاخره پیداش میکنن، امروز پیداش نکنن فردا پیداش میکنن. لذا اینا همش مصداق چی میشه؟ مصداق غیبته. اگه غیبتش جایز، خب یه بحث جداییه. اگه غیبتش جایز نیست، شما همین بشینم که میگی عنوان غیبت برایش چی پیدا میکنه؟ تحقق پیدا میکنه، چون در آینده نزدیک روشن میشه که کیه. بله دیگه، همین داریم الان همینو میگیم. ممکنه مرحوم محقق خویی بفرماید که الان کشف سطر نشده، چون الان مشخص من نکردم کیه. خب اونایی که مشخص کردن گردن اونا رفتن تعقیب کردن به دست بیارن این بشین کی هست، این اونا اشتباه کردن. و الا من بیان نکردم، من آبروی فرد خاصی رو نبردم، کشف سطر نکردم. ولی خب هر کسی که بشین توش باشه افسرد خاطر میشه، میگه من در معرض اتهام، من بیچاره بشین دارم، تو فامیلیم هست، تو اسمم هست، هیچی. خب ببینید چقدر افراد کراهت پیدا میکنن و نسبت به اونها هم کشف سطر تحقق پیدا میکنه. شما اگر میدونی که این اتفاق میفته، یعنی به زودی کشف میشه. من اینو میگم، من چون رئیس این اداره هستم، وقتی این جمله رو گفتم رو حرفم حساب میشه، میرن روش کار میکنن، خیلی زود معلوم میشه این بشین کیه. من یه اشاره ای کردم، خب شما که میدونی این حرفو داری میزنی در حقیقت داری چیکار میکنی؟ غیبت میکنی. اگر واقعا غیبتش حرامه، کار شما حرامه. اگر این آقا غیبت نداره، خب بحث جداییه که میگید غیبت نداره حالا به هر دلیلی. پس بنابراین این هم گاهی غیبت در ابتدا فکر میکنیم غیبت نیست، ولی در نهایت غیبت هست. چرا ابتدا فکر میکنیم غیبت نیست؟ چون میگیم افراد زیادی بشین هستن، زیاد 20 نفر 30 نفر 50 نفر بشین خیلی داریم، ولی اونهایی که اهل فنن شما میدونی فردا بشین ها رو برات ردیف میکنن. تو مجلس چند تا داریم، تو وزرا چند تا داریم، تو وکلا، اینا رو معلومش میکنن، فورا میشه محصور. محصور که شد بعد وقت میان از قرائن همه استفاده میکنن، کیه که توی این وادی کار کرده، اخیراً این مسافرت رو کرده، اخیراً اونجا رفته، این حرف رو زده، چی؟ بعد از یکی دو روز کاملا این شخص رو برای شما ببینید تو فضای مجازی مشخصش کردن و شما باعث این برنامه شدی، این کشف صدر شدی، هم کراهت رو برای همه ایجاد کردی، هرچی بشین بود استدار شد شب تا صبح خوابش نمیبره که آخ به من اتهام دارن میزنن، هم کشف صدر تحقق پیدا کرده و این عنوان غیبت برش صدق میکنه. بله خب درسته، ولی زمینش رو شما فراهم کردید و شما هم میدونید این اتفاق میفته. یه موقع میگید نه کسی تعقیب نمی کنه حرف من رو، خب بله، اما اگه میدونید حرف شما رو تعقیب میکنن و به نتیجه میرسونن، مشخصش میکنن. الان در فضای مجازی اینطوره، رئیس یک جایی میاد یک اشاره‌ای میکنه در وزارت نفت، بشین خورد مثلا، چقدر میلیارد خورد مثلا، یه اشاره میکنه، دو روز دیگه اسمشون در میارن میگن. خب اگر اینه، این آقا اگه غیبتش جایزه خب مسئله نداری، اگه غیبتش جایز نیست شما با این کار اومدی چیکار کردی؟ کشف سطرم کردی و کراهتم به وجود آوردی و شرایط غیبت محقق شده. در هر صورت پس بنابراین این بحث که ما در صفحه 556 مطرح کردیم همین مطالبی است که حالا از مجموع کلمات استفاده میشه. دلایلی رو برای این مطلب ذکر کردن که همین هایی بود که تقریبا اشاره کردیم. در اینجا عرض کنم بعد این که مرحوم امام هم نظر مبارکشون این است که شبهه محصورم جایز نیست و فرمایش خوبیه در مقابل مرحوم محقق خویی. ایشون هم میفرمایند اگه شبهه محصور باشه این غیبت و جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری هم آمدن گفتن اگر باعث کراهت میشه که ما هم همین رو گفتیم، اگر باعث کراهت میشه این غیبته، اگر باعث کراهت نمیشه غیبت نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمان نسبت به یه نفر غیبته که اون شخصیست که واقعا اون کار رو انجام داده، نسبت به اون شخص دیگری که این کار رو انجام نداده بیچاره اساءه ادب شده، هم اساءه ادب گناهه هم غیبت، منتها غیبت گناهش بیشتره، اساءه ادب گناهش کمتره، ولی خلاف شرع در مورد هر دو، یعنی شما دو تا خلاف کردی. اگه شما بیای غیبت یه نفر رو بکنی چیکار کردی؟ یه غیبت کردی دیگه، درست؟ اما اگر اینو بین دو نفر قرار بدی چیکار کردی؟ یه گناه کردی یا دو تا گناه کردی؟ دو تا گناه کردی، یکی این که غیبت اون یه نفر رو کردی که این کار رو انجام داده، یکی این که نسبت به اون بیچاره اون یکی رو هم اذیتش کردی، ایذائش کردی، اساءت ادب کردی. پس اگر شبهه رو محصوره کردید، گناه غیبت چند برابر میشه؟ چرا؟ چون نسبت به اون 3-4 نفر دیگه همش اساءت چی شده؟ اساءت ادب شده. نسبت به یکی غیبت شده، نسبت به اون 3 نفر دیگه واقعش هم همینه. شما خب یه نفر میخوای غیبت بکنی، غیبت کن. الغیبت اشد من الزنا، گناه بزرگی رو مرتکب شدی. اما از اون بدتر این ابهام و اجماله که بیای بگی یکی از این 4-5 نفر، خب همه اینا رو بیچاره کردی، همه اینا رو در معرض اتهام قرار دادی، این گناهش از غیبت خیلی بالاتره. یه نفر رو غیبت کردی، به 5 نفر هم اساءت چی کردی؟ اساءت ادب کردی، چون اونها هم بنده های خدا، آبروشون همه در معرض خطر قرار گیره. به نظر ما فرمایش شیخ انصاری فرمایش خوبیه، فرمایش مرحوم امام فرمایش خوبیه و این مطلب رو ما باید بگیم. مادامی که کراهت محقق میشه، چه کشف سطر بشه چه نشه، این غیبت و حرامه. و اساءت ادب هم که همون فرمایش شیخ انصاری فرمایش خیلی خوبیه در اینجا، منتها محقق خویی ایشون آمدن میگن نه، میگه اگه 2 نفرم که شد دیگه غیبت نیست، ممکنه اساءت ادب باشه ولی دیگه عنوان غیبت صدق نمیکنه. چرا؟ چون کشف سطر محقق نیست. ولی ما به نظرمون اینه که اگر بگیم یکی از این 2 نفر، یکی از این 3 نفر این خلاف رو انجام داده، کشف سطر هم تحقق پیدا کرده و یا میکنه، چون در آینده نزدیک روشن میشه کیه. اینم فرمایش محقق خویی است که در اینجا مطرح کردند. حالا مطلب دیگری که ما در اینجا داریم این است که مستوریت العیب، یعنی باید عیب مستور باشه تا غیبت تحقق پیدا بکنه، اما اگر عیب ظاهری باشه این غیبت تحقق پیدا نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.